بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طاعا وتمتعه فيها طهيرا. برا رسلان أيام شهادته حضرت جواد الأئمه سلام الله عليه وعلى آبائه و ابنائه المعصومين را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواحنا فدا، و همه دوستان اهل بیت مخصوصا حضار محترم تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خدای متعال را شکر میکنیم که به ما نعمت ولایت ارزانی فرمود، نعمتی که بعد از نعمت معرفت خدا چیزی به پایه این نعمت نمیرسد. هر قدر ما در این زمینه فکر کنیم، بحث کنیم، بخونیم، بنویسیم، به دامنه هاش هم نمیرسد. الحمدلله خدا این معرفت را این اندازه به ما داده که نعمت بسیار بزرگی است، این موهبت را مجانی به ما عنایت فرموده، برای کسبش تلاش زیادی نکردیم. این موهبت الهی است، از خودش هم می‌خواهیم که توفیق شکرش را به ما معرفت کنیم. تشکیل این مجالس اینا در واقع نمونه ایست از شکر این نعمت. هم فراموش نکنیم که خدا متعال این نعمت عظیم را اختصاصاً به شیعیان مرحمت کنیم، البته مراتب ضعیفش را به دیگران هم داده، ولی به هر که داده به هر حال نعمتیست بی همتا، و هم بهانه ای باشه برای اینکه از این فرصت ها، از این مجالس استفاده بشه برای بهره برداری بیشتر از معارف اهل بیت، شناخت بیشتر نسبت به راه اونها و کسب توفیق برای عمل کردن راهنمودهای اون. طبعا مناسب هست که در امشب که برای نام حضرت جواد سلام الله علیه این مجلس تشکیل شده، حدیثی هم مثلا از امام جواد تلاوت بشه، تقربا الی الله و تنویرا للافکار و القلوب. بعد هم خدا هر اندازه توفیق بده یه مقداری در اطرافش صحبت کنیم، انشاءالله خدا چیزی به زبان ما بیاره که هم برای گوینده و هم برای شنوندگان مفید باشه. حالا برای بهانه این روایت را تلاوت میکنم. قال ابو جعفر علیه السلام: المؤمن یحتاج الى توفیق من الله و واعظ من نفسه و قبول ممن ینصحه. مؤمن برای اینکه مسیر ایمانش رو طی کنه و از این راه به هدف برسه، استکمال ایمانی پیدا بکنه، به سه چیز احتیاج داره. اول توفیق خدا، دوم اینکه از درون خودش عامل پند دهنده ای، هشدار دهنده ای داشته باشه. سومی که از عوامل بیرونی کسانی که نصیحتش میکنن خیرخواهی میکنن نسبت به اونها حالت قبول و پذیرش داشته باش. درباره این روایت خیلی بحث‌های متنوعی میشه کرد، ولی اجمالاً یک بحثی از این جهت مطرح میشه که این سه تا عامل را ذکر کردن در کنار هم به چه لحاظی. شاید برای کشف ارتباط بین این سه تا عامل و انتخاب اینا به عنوان چیزی که مورد احتیاج مؤمن هست، اینه که یک کار اختیاری که لازمه ایمانه وقتی از انسان سر میزنه که سه جور اسباب براش فراهم میشه. یه جور اسبابی است که خود ما هیچ دخالتی درش نداریم، قبلا باید فراهم بشه یا خدا از راهی ایجاد بکنه که ما خودمون حتی تلاشی نکردیم یا تلاشیم بکنیم دست ما نیست، در اختیار ما نیست. فرض بفرمایید اینکه ما متولد شدیم در یک کشور شیعه نشین، اینکه ما موفق شدیم در حوزه علمی قم تحصیل بکنیم، استادی هست، شاگردی هست، بارگاه حضرت معصومه سلام الله علیها ولی نعمت ما هست و چیزهای از این قبیل، ما درست نکردیم، خود ما هم در خیلی هاش هیچ نقشی نداشت که من از چه پدر مادری متولد بشم، در چه زمانی، در چه خانواده‌ای، با چه خصوصیاتی، اینا اختیارش دست من نیست. حالا اینجایی که زندگی میکنن چه استادهایی باشند دست من نیست، انتخابش ممکن از من باشی، اما وجود این استاد که دست من نیست، مدرسه‌ای که درس بخونن و سایر چیزهایی که اینها یه دست عواملی است که باید فراهم باشه تا من بتونم استفاده کنم راه صحیحی را بپیمایم. بعد از اینها راهی که میخوام برم، راه حقی که شناختم و میخوام انجام بدم، احتیاج داره به یک انگیزه درونی. هزار من بدونم که چه کارهای خوبی هست و انجام داد، خیلی چیزا ما میدونیم خوبه اما فکر انجامش هم نیستیم، خیلی کارا میدونیم خوبه اما حالش هم انگیزه اینم. حالا چرا؟ خب یه عوامل روانشناختی هست، حالا بحث ما در این نیست، ولی به هر حال این که یک دست عوامل برای تحقق کارهای خوب، برای یک سیر تکاملی، اینه که در درون من یه انگیزه ای باشه، من هول بده به اون طرف. ولی این به تنهایی غالبا کافی نیست، یک کمک های بیرونی میخواد. خیلی وقت آدم یه انگیزه یه چیزی به ذهنش میگذره، خوششم میاد، میگه دلم، اما شرایط محیط جوری نیست که تشویق بشه، تأیید بشه. اما اگه طوری باشه که ببینه هم کلاس‌هاش، هم درس‌هاش، هم سن‌هاش، اونا هم همین راه را دارن میرن، یا کسانی بهش توصیه میکنن، این کار انجام میشه، این عوامل تقویت میکنه اون عامل ضروری را. پس یکی اسباب غیر اختیاری است که از اول باید فراهم بشه تا من شروع کنم کار حرکت استقلالی ما، حرکت ایمانی ما. یکی انگیزه درونی باید داشته باشن، یکم تقویت بیرونی. اون دسته اول چیزش که حالا به حسب برداشت ما از این روایت شریف اسمش توفیق من الله هست، یحتاج المؤمن الا توفیق من الله. این توفیق من الله یعنی حالا به حسب برداشت اولیه من عرض میکنم، ولی شاید بعد در توضیحش یه چیزهای روشنتری هم به زبان ما بیاد بگیم، یعنی چیزهایی که در اختیار من نیست، خدا درست کرد، کار خداست. همطور که عرض کردم در چه خانوادهی باشم، در چه شهری باشم، چه استادی باشه، چه مدرسهی باشه، یحتاج المؤمن الى توفیق من الله و واعظ من نفسه، یه عامل درونی میخواد که منو هول بده به طرف کار خیر. ولی اگه این عامل در من نباشه هزاری اسبابم فراهم باشه استفاده نمیکنه. اصلا گوشم میده کار نیست. اسم بعضی چیزا میشه اصلا به گوشم سنگی میاد. دلم نمیخواد اصلا حرفشم بشکنه. هستن کسان. دیدیم رفتیم. انشالله خودمون اینجور نباشه. خیلی ها اصلا اسم مرگ مثلا بشنوند یا قیامت و قبرش اصلا چندشش میگیره. آدم و آدم این جوان فکر مرگ باشه اصلا حاضر نیستن در این باره فکر کنن، بحث کنن، گوش بدن. یه انگیزه درونی میخواد کرده دعایی داشته باشه بره دنبال کار خیر رو انجام بده. این اضافه بر اون اسباب غیر اختیاری است. این اختیار خود آدم است. بخیر خودم باید بخوام. جبری نیست. سوم هم این که حالا که میخوام و یک انگیزه فیل جمله ولو ضعیف دارم، اگه کسانی اینا تقویت کنن با یه عواملی، تشویق هایی باشه، عواملی باشه که منو جذب کنن. یکی از بهترین عواملی که همه ما آزمودیم از اون وقتی که بچه کوچولو بودیم، 3-4 ساله اگه یادمون بیاد، تا حالا که پیر شدیم 80 ساله شدیم، وقتی کسی یک راهی یک کاری دیگران هم دارن انجام میدن دنبالشن، ما هم تشویق میشیم. اما اگه نه خودم باید ابتدا شروع کنم، خیلی سنگینه. گاهیم به فراموشی میسپارن، با اینکه میدونه من خوبه، نافهم هست، اما وقتی ببینم چند تا دیگه هم هستن داره انجام میده، طور طبیعی آدم تشویق میشه به این کار انجام. حالا که تشویق زبانی هم باشه، تشویق عملی هم باشه، کسانی با زبان هم آدم ها نصیحت کنند، تأیید کنند، اینا مؤثره در این که اون انگیزه درونی من تقویت بشه. این سه چیز که به هم جفت میشه غالبا تأثیر قطعی خودشو میبخشه. خدا توفیق داده، خود منم انگیزه دارم، دیگرانم منو تقویت میکنه. کم میشه اتفاق میفته که آدم اینجا تخلف بکنه. پس المؤمن یحتاج الى این سه چیز تا بتونه لوازم ایمانشو که سیر ایمانی و تکاملی است به مقصد برسونه. این توضیح کوتاهی درباره این سه تا عامل که در این حدیث ذکر شده. حالا در اطراف این سوالاتی مطرح میشه. این که ما میگیم خدا توفیق بده، ما گاهی میبینیم کاربرد این واژه توفیق و اینا در هم گفتمان خودمون هم در دیگران، مخصوصا اونایی که بیشتر اهل تقوا و اهل ایمان و اینا هستن، خیلی چیزها را به توفیق میگن. دعا هم اینه که موفق باشید. موفق باشید یعنی خدا توفیقتون میده. خیلی به توفیق بها میدن. و اینا تنها اون عوامل طبیعی جبری و غیر ارادی ما نمیدونن. این کار کردیم خدا توفیق داد انجام دادیم. یه خورده بهتر بیشتر در آیات و روایات و اینا غور کنیم، به یه تعبیراتی برمیخونیم که از اینم چربتره. مثلا اینکه آدم هدایت بشه به راه حق، راه حق رو بشناسه و اینا، و آیاتی داریم من یهد الله رو و المهتدی، ان الله یهدی من یشاء. حتی بالاترش تعبیرات دیگری مثلا و ما تشاؤون الا یشاء الله رب العالمین، یا در تعبیراتی که مثلا تو روایات در مکالماتی که بین ائمه اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین با اصحابشون اینا واقع شده، یعنی چیزایی رو که همه ما با از کارهای خودمون میدونیم اینا، اینا رو به خدا نسبت میدیم. و اون وقت سوال میشه که گفتیم ما یه عامل توفیق هست، چطور در اونجا همه چیز دیگه مال خدا هست؟ و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، هیچ که بی اذن خدا ایمانم نمیتونه میاد. نعمت هایی که به ما میرسه، ایم سسک الله به خیر فلا راد دل فضله و ایم سسک الله به ضر فلا کاشف الله و ایم سسک به خیر فلا راد دل فضله. اگه خدا خیر برای کسی بخواد جلوش هیچ که نمیتونه میگیره، شر هم برای کسی بخواد هیچ که نمیتونه اونو دفع کنه. یه تعبیراتی که خیلی به نظر سطحی برای خیلی ها بوی جبر میده، کسی ما هیچ کاره این خدا هی کاره میخواد. ما سوال مطرح میشه که آیا توفیق فقط مال اون عواملی که از هیچ اختیار ما داریش دخالت داره یا وسیع تره؟ اگه وسیع تر از اونجایی که واعظی هم باید از خود ما باشیم یا نصیحت دیگرانم را بشناسیم، اونم توفیق خدا میخواد. این جمعه چی میشه؟ یه خود تعبیر فنی تر بخوایم صحبت بکنیم، جمع توحید افعالی که قرآن و روایات و اینا در بعضی تعبیرات مطرح می کنند با اختیار و اراده و فعالیت انسان چه میشه؟ لحن بعضی از آیات و روایات و اینا این است که همه چیز از دست خداست، هیچ که بی اراده او بی اذن او کاری نمیتونه بکنه. خب یه دستن که عمده آیات روایات مؤاخذه افرادیست که گناه میکنن، کفر میورزن، خود شما این کار رو کردید، یا به شیطان نسبت میده، شیطان گمراهشون کرده. جمع اینا چی میشه؟ این مسئله اعتقادی، کلامی، فلسفی جدیست. اگر اینجا مجلس علما و فضلا نبود اصلا ترهش صحیح نبود. خب یه انگیزه میشه برای اینکه اونا که کمتر مطالعه کردن سعی کنن این مسائل رو واضح‌تر حل کنن، هم برای خودشون هم راه بیان کردنش رو برای دیگران بیشتر تجربه کنن، بیاموزن که بدآموزی نداشته باشه تعبیرات ما. به یک شکل سوال اینجور مطرح میشه که آیا در عالم غیر از اراده خدا چیزی هم مؤثر هست یا نه؟ از جمله اراده من، یا نه همه چیز به اراده خداست، چیزی بی اراده خدا نمیشه. یک اراده حاکمه یا اراده های دیگری هم هست؟ اگه اراده های دیگری هست با اراده خدا چه نسبتی داره؟ مسئله خیلی جدی است. مسئله قضا و قدر، جبر و تفویض، بسیاری از مسائل دیگه ریشش همینجاست. حالا به مراسمت اینکه امشب باز تعلق از جواد دارین یه روایتی در این زمینه برای تقویت سوال عرض بکنیم. شیعیان جواد سلام الله علیه یک محموله ای از پارچه و قماش و اینا رو تهیه کرده بودن که به عنوان هدیه برای امام جواد بفرستن و واسطه ای بود که این را از یه شهری بیاره خدمت امام جواد تقدیم بنه میشه. در بین راه دوز زد به قافله و همه این اموال گرفت برد. اون واسطه هم شرمنده که حالا من چی دارم بگم و اینا، و بالاخره بگم نگم، یه نامه نوشت برای حضرت که آقا جریان اینجوریست و یک محموله بزرگی از این هدایا برای شما فرستاده بودم، من داشتم می آوردم، دوز زد به قافله و بودم، هیچ توانی ما نداشتیم برای دفاع کردن، همشو گرفتم. نامه نوشت برایم. حضرت در جوابش دو تا جمله نوشتن، مضمونش اینه که اون نعمت هایی که خدا به ما میرساند از مواهب الهی است، با شادی و قدردانی از اونها استفاده میکنیم. و اگر چیزهایی را خدا از ما بگیرد، اونها را مطمئنیم که اجر و حسنش را برای ما حفظ خواهد کرد. یعنی اگر نعمتی از خدا به ما برسه، نعمتی تشکر از خدا میکنیم، ازش هم بهره میبریم، تا برام شاد هستیم که نعمت خدا رسید. حالا نعمتی از ما سلب بشه، که خودکشی نمیکنیم، یخه چاک نمیزنیم. خدا اجر اون را برای ما حفظ خواهد کرد. مال ماست، بلکه از رفته صبر میکنیم در مقابل اون بلایی که نازل شده، سلب نعمتی که شده، اونم تو هم از با اجر و حسنه. بنابراین ما هیچ ضرر نمیکنیم. نعمتی برسه، هم استفاده کردیم و شکرشو به جا میاریم و شاد هستیم که خدای نعمت رو به ما داد. نرسدن به دست ما، باز هم خوشحال هستیم که خدا اجر و ثوابش رو برای ما داده، ما ضرر نکرد. جواب اون آقا که گفت اموالتون رو دوز زده و چیزی رو ندارم بیاره، دو تا جمله جوابش نمیشه. خب حالا ممکنه ما روی تصنع گاهی از این چیزا ببینیم، اما امام اینا روی تصنع نمیگه. واقعا بود و نبود اون نعمت برای امام برقی نمیکنه. نعمتی رسید، الحمدلله، شکر خدا سازش. نعمت سلب شد، داشتم دوز برد، سالم بودم، بیماری به من رسید، مشکلی رسید، بلایی نازل شد، صبر میکنم، ثواب صبرش رو دارم، اجرش رو دارم، ضرر نکردم. خب اینجا منظورم از ذکر این حدیث در اینجا این بود که اموال رو دوزده برده بودن. حضرت نوشتن که اگه خدا از ما چیزی را بگیرد، ما نگران نیستیم، برای اینکه اجرش و مزدش را به ما خواهند داد. اموال رو دوزده برده بودن. حضرت نوشتن اگه خدا از ما چیزی را بگیرد، بالاخره دوزده گرفتن یا خدا؟ اینجور تعبیرات زیاده. حالا در قرآن که ملاحظه بفهمید، فاعل‌های طبیعی هم رو گاهی میگه، مثلا باد این کار رو کرد، یا مثلا خورشید این کار رو کرد، یا زمین این کار رو کرد، گاهی میگه ما کرد. بعضی جاها حتی دیگه دقت بکنی، اینا رو گفتن جای دیگه خیلی مطلوب نیست. گاهی میگه خدا ما کردیم، گاهی میگه شیطان کردیم. این کار رو شیطان رو میگه. گویه میگه ما کردیم. زیم نالهم اعمالهم، کفار و فساق و اینا رو که ملتقی کارهای بدی شدن، ملکهشون شد. عقوبت هایی که خدا بهشون میده، یکی این که کارهای زشتشون برای خودشون زیبا جلوه میده. زیم نالهم اعمال، یه جاده میگه زیم نالهم و شیطان اعمال. حال برخه کار شیطان یا کار خدا هست؟ جواب این است که هر دو. اما هر دو را باید بنا کنیم. یه وقت دو نفر یه بار سنگینی از بر نمی‌دارن، دو نفر به هم کمک می‌کنن، یه بار را بر می‌دارن. در واقع نصف سنگینی این بار رو دوش اینه، نصفش هم بر دوش دیگری است. ما که میگیم هم خدا و هم خلق خدا، یا هم فرشتگان یا هم خود انسان، این معناش نیست که تقسیم شده در عرض هم. خدا یکیه، اونم یکی. نصفش کار خداست، نصفش کار من. این شرکیه. ما هیچ وقت در عرض خدا کاری نیستیم. نه ما، هیچ کسی دیگری. پس این که هر دو هست یعنی چی؟ این یک نوع رابطه دیگریست. این رابطه طولیست. مثالش رو بخوایم ببندیم، در امور اعتباری بهتر قابل فهمه برامون. تکفیری هم زیاد داره، ولی در امور اعتباری بهتر قابل فهمه. فرض کنید مثلا بنده احتیاج دارم به یه پولی برای رفع یک نیاز، از این شخصیت بزرگ نامه می‌نویسد که آقا من گرفتاری دارم فلان، مقروضم و بیمارم فلان و این مقدار پول احتیاج داره. اون آقا دفتری داره، منشی داره، حسابداری داره، اون دست میده به منشیش، منشی به حسابدار، چک بکشید از فلان جا بودن فلان، آخرش هم اون چک را حالا یا نقد کنید یا خود چکشو میدن دست یک نوکری، خادمی، مستخدمی براش ببرید یا با پست میفرست. حالا بنده رفتم تقاضای پولی کردم و رفع حاجتی فرض که اصلا وظیفه من بود، واجب من بود، کار لازمی. اونا هم دستور دادن و به این وسیله و یه خادمی اومد در منزل و سلام علیکم و دو دستی گفت آقای بزرگوار برای شما فرستاد. خب این کار کی کرده؟ پول کی داد به من؟ بالاخره فاعل مباشرش به اصطلاح همون خادمه که اوورد داد. ولی تا چک را نکشیده بود حسابدار دست اون چیزی نمی اومد. پس فوق اون حسابدار باید چک رو بکشی. به حسابدار اون منشی باید دستور بده که آقا فرمودن. و بالاخره خود آقا باید دستور بده. به هر کدوم از اینا ما نسبت بدیم صحیحه. آقا دادن درسته. منشی دستور دادن درسته. حسابدار چک کشید دادن درسته. خادم آورد داد دست من درسته. پس نسبت به این که یه جا بگیم زیان اللهم و شیطان اعمالهم، یه جا میگه زیان اللهم اعمالهم، هر دوش درسته. سوال میشه که پس چطور بعض جا اینجور میگه بعض جا اونجور؟ پس اولا تصحیح این که یک فعل به چند فاعل نسبت داده بشه این چیز معقول است، فرض داری. اگه فاعل ها طولی باشن هیچ ضرری به جایی نمیخوره، موجب شرکی هم نمیشه. معناش هم این نیست که اگر ما گفتیم آقا دادن دیگه ما این خادمه را اصلا هیچ اعترابش نکنیم. نه، خادمه می رفت زحمت کشته و ارده، ازش هم تشکر میکنیم، آقا دست شما درد نکنه، بفرمایید چایی هم میل کنیم مثلا. این کار نکنیم شاید خلاف ادب باشه. اگه با اون منشی یا با حسابدارم روبرو شدیم از اونم تشکر میکنیم، آقا شما زحمت. اما میدونیم کار دست آقا، امر آقا بوده که اینا این کارا رو کردن. اون نگفته بود هیچ کدوم از اینا نمیشه، ولی اونا هم کردن، اراده هم داشتن، کار خوبی هم بود. ما هم تشکر میکنیم، ادب و اخلاق ما هم اقتضا میکنه که هر کدوم با شما مواجه بودیم متناسب با شأنشون ازشون تشکر میکنیم. هیچ منافاتی هم نداره که کار اصلی کار آغاز. اما اینا فایل های طولی هستن. عالم همه چیزی که درش پیدا هست هست از خداست، مگه غیر از این؟ مگه ما خالق دیگه هم داریم؟ هر چی بشه بگه هست، وجود داره، وجودش از خداست. پس اگه بگیم همه چیز از خداست غلط نگفتیم. اما این معنیش این نیست که وسایدی در کار نیست، اونا مسئولیتی ندارند. یا اگه کار خیلی داشتن سزاوار تشکر نیستن. نه، اونا این طولی هست. هم نسبت صحیحی است و هم مسئولیت واسطه ها سر جاشه، هم وظیفه ای که ما نسبت مسئولین داریم. اصل کارم بگیم از اوست، هیچ خطایی نگفتیم. حتی بگیم لا مؤثر فی الوجود الا الله هم غلط نیست، یعنی لا مؤثر استقلالا. تأثیر حقیقی از اوست، ایجاد از اوست، وجود هر چی داره هر که داره از اوست. این یک نگاه هست. یک نگاه این است که بگیم اینجا فلان کس به ما کمک کرد، این کار رو انجام دادیم، فلان معلم این کلمه رو به من یاد داد. من علمنی حرفن فقط سیرن یا عبدا، من باید ازش تشکر کنم. کار خداست، لطف اوست، هدایت از اوست، علم از اوست، من از او هستم، واسطه هم از اوست. اما در هر مرحله وسائل نقشی را داشتن، نقش طولی را، هر کدام هم تأثیری داشتن، اما تأثیر در عرض کار خدا نیست. اینجور نیست که وقتی میگیم هم خدا این کار رو کرده، هم پیغمبر یا فرشتگان یا عکسش، هم خدا هم شیطان، یعنی نصفش مال خداست نصفش مال شیطان. نه، همش مال خداست، همش هم مال شیطان، اما در طول هم شیطان هم خودش وجودش از خداست، قدرت کارش هم از خداست، قدرت اغوا کردنش هم از خداست. کسی دیگه ای نیست که هیچ سر داده باشه. بود کلام در این است که ما کجا باید به چی توجه کنیم در نسبت دادنمون. اولویت این است که اینجا کارو به کی نسبت بدیم، توجهمون به چی باشه در این حال. مؤمن در این که همه چیز را در همه حال یک نوع نسبت نهایی را برای خدا قائل است، این را همیشه باید حفظ کنی، این لازمه ایمانش. اما این معناش نیست که به هیچ دیگه توجه نکنه، هیچ عاملی را دیگه مؤثر ندونه. نه، عوامل دیگه هست، به اذن الله مؤثره. خدا قدرت تأثیر را به ما داده، هر وقت هم خواست میگیری. اما من کجا باید بیشتر به چی توجه کنم یا کار را به کی نسبت بدم؟ این جاهاش فرق میکنه. اون وقتی که اون خادم پول آورده در خونه به من میده، باید بگم دست شما درد نکنه، من با اون مواجه هستم، من یه وظیفه دارم، این که او این خدمت رو کرده ازش تشکر کنم. من لم یشکر المخلوق المنعم لم یشکر الخالق، من بایدش کارم درسته، واقعا کرده انجام میدم، اما ته دلم کار رو از کی ببینم؟ خودم مدیون کی بدانم؟ مدیون این مستخدمی که اطاعت امر صاحبش کرده یا پول که گرفته، کارمنده دیگه، موزش میدن برو این ور اون ور مثلا این امارت رو برسون. این هم تو تم توجه هم به این باشه، آقا من چجور از شما تشکر کنم، قدر شما رو بدونم، من چقدر به این پول احتیاج داشتم. من گفتم پول ورد ببر اونجا دادم. تشکر من مال همینه که تو در همین کاری که وظیفت بوده خوب انجام دادی، تأخیر نکردی، خیانت نکردی، دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. اما اگه به آقایی که اصل پول را دستور داده برسم، یه جور دیگه باید تشکر کنه، یه جوری باشه که معناش اینه که این هدیه ارزشش هرچ به من رسیده از شماست. ارزش شما نبود، نه کسی چک میکشید، نه پولشو میرفت نقد میکرد، فقط در خونه ما میآورد. پس موقعیت من نسبت به موارد فرق میکنه. باید ببینم کجا کار را به کی باید نسبت بدم، در مقابل کی وظیفه دارم، چه کاری انجام میدم. اگر نسبت به همون واسطه آخری هم وظیفه خودم انجام ندم، خدا منو مؤاخذه میکنه. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. تو وظیفه داری از همون فرد هم در حد خودش تشکر. اما این معنیش نیست که دیگه خدا را فراموش کنی، باید بدونی اصل این کار مال خداست، همه چیز او داده، دلها دست اوست، هستی دست اوست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اگر ضرری، خسارتی، مرضی، بیماری، مشکلی، بلایی به کسی رسیده، خدا این بلا رو نازل کرده، خود او هم میتونه برداره، هیچ که دیگه نمیتونه. نه سایه قرآن هست. و این یورد که به خیر فلا را دل فضله. خدا خیلی بخواد به آدم برسونه، کسی میتونه جلویشو بگیره. کار کار اوست، به دست هر کس صلاح میدونه، از هر طریقی، از هر اسبابی که مصلحت بدونه اجرا میکنه. او در نمیمونه، نیازی به این اسباب نداره، مصلحت او ارتضا میکنه این کار رو از چه مجرایی انجام، ولی اراده اوست که کار میکنه. پس ما در یک مقامی که در مقام مناجات با خدا هستیم، اونجا باید سر و کارمون را در همه چیز با خدا ببینیم. خدای همه نعمت ها رو تو دادی، تو هدایت کردی، تو ایمان دادی، تو توفیق نماز خوندن دادی، تو توفیق کار خیر دادی، حتی توفیق شکر بندگانت هم را تو دادی. وقتی مواجه با خدا هستیم، بعد توجه ما به این باشه که منشأ اصلی همه قدرت ها هست. اما یه مواردی است ما مواجه با مخلوقاتی هستیم، وسایطی هستیم، نسبت به اونا یه وظایفی داریم. اولش نسبت به خودمون، باز روایاتی در این زمینه هست، حالا حتما دیدید شنیدید، در نظر بیشتر از امام هادی صلوات الله علیه هست در اون رساله جبر و تفویضش می فرماید همه چیز از خداست، اما ان الله اولا بالحسنات منا و نحن اولا بالسیئات برن. در حدیث قدسی هست که من همه چیزها را تدبیر می کنم، اما انا اولا به حسنات که منک و انت اولا به سیئات که منی. در این مقام که میخوام بگم عذرخواهی بکنم، اگر بگم خدایا همه کار تو بود، یعنی معصیت هم که کردم بالاخره قدرتش تو دادی، و این مقام مناجات نیست، مقام عذرخواهی نیست، مقام توبه و استغفار نیست، باید بگم این کار رو من کردم، من مسئولشم، نسبتش هم به من صحیح بود، گزاف نبود، دروغ نبود، واقعا من انجام دادم، اراده منم اثر داشت. مقام توبه و استغفار اینه که سیئات هم به خودم نسبت بدم. خوبی ها را، خوبی ها اگه تو این نعمت ها را نداده بودی، من چه نماز میترستم بخونم؟ اگه تو هدایت نکرده بود، اگه من را خلق نکرده، اگه ایمان نداده بود، اگه وسائل هدایت فراهم نکرده بود، توفیق انجامش نمیدادی، زبانم لال بود نمیتونستم حرف بزنم، بدنم فرج بود نمیتونستم رکوع و سجود بکنم، این چه نمازی؟ پس انت اولا به حسناتی و انا اولا به سیئات. بدی ها را در این مقام به خودم نسبت میدم، خوبی ها هر دو نسبت ها صحیح ها. جا تا به جا هست، بعد ببینیم این مقام اقتضای توجه به کدوم مراتب را داری. خب اینجا که حضرت در مقام این هستن که سه بخش، سه تا عامل را مخواهند معرفی کنن، یکی عوامل غیر اختیاری، یکی عوامل درونی، یکی کمک های بیرونی. این در مقامی نیست که فقط یک عامل ما ببینیم اصلی و اونا دیگران ندیده بگیریم، در مقام تقسیمه، پای سهمی برای هر کدوم در نظر بگیریم. اینه میگه توفیقش من الله. خب سوال میشه توفیق اون کاری که من میکنم اونا چه؟ اونا یه توفیقی میخواد. این حالا در مقام اون نیست، در مقام اینه که این کاری را که شما انجام میدی، امشب که میخوای درس بخونی، فردا که میخواد خوب درس بگی، امشب که منبر میخوای بری و کارهای دیگری انجام بدی، این کار نظر چی باشه که برای این دارم؟ کمالش به کیه؟ در مقابل کی مدیونه؟ اول نظر باشه که نعمت ها چه از اوست، هر چی از دست من بر بیاد از خیر اصلش از خداست، ما مدیون او هست. اگر در مقام این است که گناهی کردی عذرخواهی بکنی، اونجا باید بگی منم. در دعای عرفه ملاحظه می فرمایید انت الذی، میگن تو که چنین و چنان کردی، و انا الذی، تو نعمت دادی من کفران کردم، تو احسان کردی من اساءه کردم، تو هدایت کردی من گمراه شدم. تقسیم میکنید. در این مقام توجه به اینه که ایوای خودم رو میخوام رفع کنم، عذرخواهی کنم. اینجا جاش نیست که بگم خدایا تو برم اسباب گناه رو به من دادی، این مناسبت اینجا نداره. پس اونجایی که من در مقام این است که ما سه جور وظیفه رو ببینیم، در مقابل خدا چه وظیفه ای داریم، خودمون چه کار باید بکنیم، دیگران چه کمکی به ما میتونن بکنن، بشناسیم این حقیقت را. یه سهمی میگه مال توفیق من الله هست، اون میگه اسباب غیر اختیاری. غالبا تو کار محاولات عرفی مونم وقتی این کار خدا کرده یعنی ما هیچ اختیاری نداشت. اینجور تصور می‌کنم. این در یه همچه مقامی است. اون چیزهایی که اصلا دست من نیست اون به توفیق من الله است. اونی که مربوط هست به این که خودم باید انگیزه بشم اون واعظ من نفسه است. اون عوامل بیرونی که منو تقویت کردن تا این انگیزه رو فعلیت ببخشم به مرحله عمل در بیارم، تشویقی، پدر، مادر، همسر، دوستان، هم زبانها، هم کلاسها، کسانی رفتارشو موجب کمک من شده یا زبانی به من کمک کردن، راهنمایی کردن، نصیحت کردن. اینجا وظیفه من این است که ببینم اونایی که خیرخواه هستن ازشو قبول کنن و قبول ممن ینصحو. میخوام ببینم وظیفه در مقابل اونا چیه. در مقابل خدا باید شکر و نعمت خدا را بجام که توفیق داد. خودم باید سعی کنم کوتاهی نکنم، تنبلی نکنم، یک واعظ درونی، یک انگیزه خود ساخته داشته باشم، از درون خودم بجوشی. کمک کسانی که کمک میکنن در مقابل اونا چه وظیفه ای دارن؟ که اولش اینه که باید خیرخواهی میکنم من قبول کنم تا بتونم ازشون استفاده کنم. من که گوش ندم، پشت گوش بیاندازم، اصلا توجه نکنم، کفران نعمت کردم. خدای نعمت رو من فراهم کرده بود کسانی به من تأیید کنن، تقویت کنن، بتونم در کارم بیشتر موفق باشم. من گوش ندادم، اعتراض نکردم. پس در این وقتی بخوام همه چیز رو در جای خودش به کار بگیرم، وظیفه ما در مقابل اونا جدا جدا انجام میدم، سه تا عامل رو در نظر. اما با اون دید توحیدی همش برمیگرده به اراده الهی. من یهد الله فهو المهتدی، ان الله یهدی من یشاء و این یورد که به خیر فلا راد داره. ما بکن من نعمت فمن الله، به چی چیز خوبی است که نعمت خدا نباش؟ پس هر نعمتی از خداست. این در مقام این است که من وظیفه به صورت خدا ببینم چیه، اونا شکرگزاری کنم، از نعمت او قدردانی کنم، ندیده نگیرم. هم کفران نعمت میشه و هم شکرگزاریش باعث ازدیاد نعمت میشه. حالا باز یه حدیث دیگه از امام جواد راجع به ازدیاد نعمت هم بخونم و دیگه نفع زحمت کنم. یه سفری امام جواد صلوات الله علیه از مدینه تشریف بردن به کوفه، واسه نقلی که در روایت هست. یه شترداری که شترش رو کرایه کردن، خودش هم همراهش بود، ساروان بود، شتردار بود، از مدینه ایشون را برد تا کوفه، تا عراق، حالا کجای تو روایت داره کوفه. وقتی حضرت رسیدن 400 دینار بهش داده. 400 دینار خیلی پوله. فرض کن مثلا هر دینار یه سکه آسادی حساب کنیم تقریبا کدوم 1 میلیون میشه، 400 میلیون به پول امروز ما. مثلا 400 دینار طلا حضرت دادن به این شتربان که خواهشون. این به طمع افتاد، گفت بیشترش کنین. خب جواد است دیگه، جود و کرم حضرت رو دید، به طمع افتاد. حضرت فرمودن لا ینقطع المزید من الله الا ان ینقطع الشکر. اولا اشاره بود به این که اینا زیاده، اینا که حق تو اینقدر نبود. بعدم این نعمت خداست، نمیگم من داده. لا ینقطع المزید من الله. بعدش این که بیشتر بهت نمیدم چون قدردانی نکردی. تو میفهمی که اینقدر حقت نبود. تو به جایی که قدردانی بکنی و تشکر کنی که من بیش از حق به من دادی، تازه داری چونه بیزنی که بیشتر بگیری، برای تو استحقاق نداری. و بدون اگر بعد از این هم شکر نعمتهای خدا را به جا نیاری، نعمت خدا قطع میشه. لا ینقطع المزید من الله حتی ینقطع شکر. اگه شکر قطع شد منتظر باشید نعمت هم قطع بشه. خب اگر مصلحت الهی جا باشه تفضلن باز ادامه بده برای امتحانی برای چیزی. بعد استحقاق انسان از بین میشه. بنابراین برای این که ما شکر نعمت های خدا را بداریم باید اول هر خوبی را بگیم از توست. حتی اراده خیلی که در ما پیدا میشه خدای تو در این اراده را میماندی. من خودم که نداشتم، خودم نبودم چیزی تا اراده داشته باشم، تا قدرت تصمیم گیری داشته باشم، تو وسایلش فراهم میشه برام. حتی تا اینجا هم را تا خود شود مدیون خدا بدونه یا خدا توفیق بده، خدا یا توفیق بده من باز هم این کار خیر را اراده کنم، انجام بدم، از وسایل استفاده کنم. این اولین مرتبه شکری که آدم اقلا به زبان بگه مال توست. اما تو دلش ما چی گفت؟ خب خدا ما را آفریده و ما زحمت کشیدیم. وقتی به قارون گفتن یه مقدار از این نعمت هایی که خدا بهت داده برای آخرت خود صرف کن، انما انما اوتی تو علا علم نندی. کی به من داده؟ به خودم زحمت کشیده، با علم خودم به دست آورده، چیزی که مراتبی ازش ممکنه در ما هم پیدا میشه. یک کار خوبی کردیم و اینا کسی بگه خب خدا توفیق داد، بله خدا سر جاش، اما من زحمت کشیدم، درسش رو خوندم، شکنجهش رو دیدم، زندانش رو رفتم. خدا را خب البته خدا بالا سر همه هست، اما من زحمت کشیدم، من نبودم این کار رو نکرده بودم انقلاب پیروز نمیشد، نمیرسیدید، ما کجا بودیم، شما کجا بودیم. این همون حرفه منطق قارونه، انما اوتیته علی علم عندي. انسان در مقابل خدا خودش رو باید صفر ببینه، مگه غیر از اینم هست؟ مگه ما خودمون چیزی داریم از خودمون؟ ما خودمون همونیم که خدا داده، چیزی داریم که او به ما داده. در مقام با خدا مواجه هستیم، همه عوامل رو باید صرف نظر کنیم، توجهمون متمرکز باشه در نعمت هایی که خدا میمونده. وقتی در مقام عذرخواهی و استغفاری و تمام توجه می باشه که عیبا از ماست، خوبی هاشو که خدا داده، اگر هر جا نقصی هست معنی که من استفاده نکردم، سوء استفاده کردم از نعمت خدا. اینجا مقامی است که بیشتر توجه به خودم میکنه. وقتی با وسایط مواجهم توجه دارم و هر کدومشون متناسب با شأن خودشون، کار رو به اون نسبت بدم، ازش قدردانی کنم، وظیفه‌ای که دارم انجام میدم. وظیفه‌ای که ما نسبت به پدر و مادر داریم، ببینید خدا چه جور میگه، یا انشکر لی ولی والد. اینجا جاییست که باید هر دو رو به حساب کرد. نگید انشکر لی، خوش شکر من به جا آوردی به پدر و مادر بی‌اعتنایی کن، به شما چه؟ خدا من خلق کرده، به شما ربطی ندارم، چرا از شما اطاعت کنم؟ نه، اینجا خدا میخواد وسایط رو ببینی، حق اونا رو ادا کنی، اونم در کنار وظیفه که نسبت خدا داری با یک تعبیر. نمیفرماد انشکر لی وشکر لوالدیک، میگه انشکر لی ولوالدیک. قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین. و یه قضای دیگه نمیگه و قضا ربک ان تحسن بالوالدین یا بالوالدین احسانا، با یک تعبیر قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین. انشکر لی ولوالدیک، فرصت از دست میده، هنوز شکر خودش تمام نشده، میگه والدین را فراموش نکنیم. این تربیت الهی است که در هر موردی ما باید به مقتضای اون موقعیت توجه ما به مبدع اصلی هستی که خداست یا به وسائل یا به خودمون معطوف بشی و اینا با هم تضادی نداره. والحمد لله اولا و آخرا، صلی الله علی محمد و علی الطاهر. Oh.